صنایع دموانسی برق، همه برای حل مسئله های خودشون چه ابزارها و چه کمکی وجود داره و چه توسعه هایی میتونن بدن، و حتی رشته های پزشکی و رشته های علوم انسانی از جهت اینکه چه قابلیت های تحقیقاتی و پژوهشی اونها افزایش پیدا میکنه، باید درس هوش مصنوعی راه اندازی بشه. این مصوبه هم وزارت،
یعنی از مهر سال 1403 در همه رشته های دانشگاهی ما این درس رو میبینیم که ارائه میشه و دانشجویان باید این درس رو در واقع بردارن و آموزش های لازم در این حوزه رو ببینن. میدونیم که خیلی حوزه گسترده‌ایه و مدام هم در حال تغییر و پیشرفت و توسعه هست، تنوع خیلی زیادی هم داره. به نظر میاد یه مقدار حالا در بحث آموزش میتونیم تخصصی تر به این حوزه هم نگاه بکنیم. آقای دکتر مینایی، الان جایگاه ما در هوش مصنوعی کجاست؟ چند درصد بر اساس برنامه‌ای که مد نظر شما بوده بهش در واقع دست پیدا کردیم؟ قبل از سازمان ملی هوش مصنوعی، مرکز ملی هوش مصنوعی رو داشتیم، توی اونجا هم کارهایی شده بود.
حالا من قسمت آموزش غیر رسمی هم تکمیل بکنم که
بفهم.
با شکل غیر رسمی برای سن غیر زیر 18 سال برنامه نوید داریم که توسعه‌گرهای هوش مصنوعی رو تربیت بکنیم، و همینجور برای بالای 18 سال ما برنامه ویژه‌ای مثل سیمور داریم که شبیه اسکول بی سی یک فرانسه و جاهای دیگه ما بتونیم خودمون در کشورمون تولید کننده های هوش مصنوعی را به شکل فراوان و سریع در قالب مثلا یک برنامه 6 ماهه یک ساله بتونن توسعه دهنده هوش مصنوعی در کشور تربیت بشه. با توجه به نرخ مهاجرتی که تو تحصیل کرده ها هست،
بله،
غیر رسمی هم داشته باشید. اما سوال شما در مورد
جایگاه رو عرض کردم خدمتون، با توجه به تلاش هایی که انجام شده تا به امروز، و ما باید بگیم که یک تحولی رو قاعدتا شاهد هستیم بعد از تصویب کلیات سند ملی هوش مصنوعی، راه برد کشور در هوش مصنوعی مشخص میشه تا افق 1412. این راه برد یه نقطه شروعی داره، میخوام بگم در اون نقطه شروعش که امروز هستیم، ما جایگاهمون کجاست؟
ما جایگاهمون رو در منطقه اولا با ارتقا بدیم به رتبه اول برسیم. الان رتبه سوم هستیم.
بله.
امارات و همینجور ترکیه و عربستان سرمایه گذاری بسیار سنگینی کردن. ما این را در هدفمون هست که در طی 2-3 سال آینده رتبه اول دست پیدا بکنیم.
بله.
و از جهت آموزشی ما الان رتبه نسبتا خوبی داریم، یعنی نسبت تو منطقه از داره به حساب مقالات رتبه بالاتری از بقیه کشورها داریم، کشورهای منطقه.
بله.
اما از جهت کاربست صنعتی رتبه خوبی نداریم. من فکر میکنم که با برنامه‌ای که سازمان ملی هوش مصنوعی انشاءالله اجرا میکنه ما در جهان رتبه 40 رو لااقل تو 1-2 سال آینده خواهیم داشت.
بله.
و برنامه این هستش که در طی 5 سال آینده که دوباره این سند بازبینی میشه، رتبه های خیلی بالاتری نزدیک به همون آمال آرزویی که داریم روزی 10 کشور برتر قرار بگیریم برسیم، و با تربیت نیروی انسانی که توی زمینه داریم و حفظ نیروی انسانی قابلی که الان در دانشگاه داره به حساب تولید میشه، ما اینا رو بتونیم داخل کشور نگه داریم. اینم منوط گفتم به سرمایه گذاری هاییست که به شکل جدی همین امروز آقای مخبر اعلام کردن که
بله.
صندوق توسعه ملی باید در خدمت این مسئله باشه، وگرنه ما از جهت حکمرانی و اقتصاد و مسائل اجتماعی عقب میفتیم. نه تنها دولت بلکه حاکمیت ما، مجلس و قوه قضاییه هم به شکل قوی باید از بحث هوش مصنوعی استفاده کنن، وگرنه از غافله عقب میفتیم.
بله. و آقای دکتر مینایی، چرایی این که ما به لحاظ کاربست هوش مصنوعی نتونستیم متناسب سازی بکنیم با آنچه که داریم، آن ظرفیت هایی که وجود داره، این چراییش رو هم قطعا شما پایش کردید و دلایلش مشخصه. یکیش همون بحث نظام آموزشی بود که یه تغییر رو دارید درش ایجاد میکنید. راجع به سایر موارد هم اگر امکان داره بفرمایید.
بحث تحریمی که الان علیه نه تنها ما بلکه علیه خاورمیانه هست، شرکت انویدیا که A100 و H100 رو داره تولید میکنه، پردازنده های گرافیکی بسیار قویه لازم برای اجرای الگوریتم‌های هوش مصنوعی. خب این تراشه الان در دست یکی دو تا کشور هست که داره تولید میشه و بیشترین قدرت در اختیار چین و آمریکا هست. ما اگر بحث تراشه رو که دیروز یه رونمایی انجام شد که داخل کشور ما بتونیم انجام بدیم، اما در کوتاه مدت ما باید وارد بکنیم و هر شکلی هست ما باید پردازنده های خوب گرافیکی به حساب ایجاد بشه، ولو از راه های غیر رسمی ما بتونیم مزرعه گرافیکی هوش مصنوعی را اندازی بشه و سرمایه گذاری لازم هم برای اینکه بخش خصوصی ریسک وارد شدن در این مسئله را بپذیره و دولت قبول بکنه که این اگر به ریسکی افتاد، به خطری افتاد، اون سرمایه گذاریاشون بتونه جبران بکنن. من فکر میکنم که این مسئله قابل جبران هست و علت عقب موندگی من یکی بحث تحریم هاست، بحث مهاجرت نیروی انسانی ما و بحث عدم سرمایه گذاری و عدم توجه کافی به این مسئله، که اگر این مسائل که با تدبیری که در اواخر دولت 13 اندیشیده شده و انشاءالله در دولت 14 به شکل قوی تر ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که آینده بسیار روشن برای هوش مصنوعی کشور خواهیم داشت
انشاءالله. و امیدواریم که بخش خصوصی هم وارد بشه با حمایت هایی که دولت میتونه داشته باشه، با برنامه ها و سیاست گذاری ها نقش بخش خصوصی رو از همین ابتدا پررنگ تر بکنیم در حوزه هوش مصنوعی. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر بهروز مینایی، دبیر ستاد هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با ما همراه.
من فقط آخرین نکته رو خدمت شما بگم که این تاکید بسیار زیاد سازمان ملی هوش مصنوعی این است که نقش ستادی و هدایتگر داشته باشه.
بله.
تمام عملیات اجرایی حتی در سرویس های مختلفی که پردازش های گرافیکی سخت افزاری میخواد داده بشه به عهده بخش خصوصی خواهد بود. یعنی دولت هیچ تصدیگری در این مسئله نباید داشته باشه و تمام قصه اکوسیستم هوش مصنوعی و زیست بوم به حساب بهره برداری از هوش مصنوعی و تولیدش همه باید توسط بخش خصوصی انجام بشه و دولت این تصدیگری را واسپاری میکنه به کامل به شکل به بخش خصوصی
که منوط هست به اون ریلگذاری که دولت مد نظرش هست و حمایت هایی که لازمه انجام بشه و امیدواریم که اتفاقات خوبی در این حوزه رخ بده و ما در افق 14-12 شاهد جایگاه خوبی برای کشورمون در حوزه هوش مصنوعی باشیم. ممنونم از همراهی شما دکتر مینایی، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
ممنون که امروز هم با دستور کار همراه بودید. فردا هم این موضوع در دستور کار مورد واکاوی قرار میگیره، جایگاه و پیشرفت‌های هوش مصنوعی در کشورمون. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
تلنگو به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی سلام، از رادیو ایران تلنگو رو تقدیم میکنیم. اختراع‌های ساخت دست بشر برای آسون کردن زندگی ما به وجود اومدن. برق یکی از اون اختراع‌هایی که زندگی تمام جوامع بشری به اون وابسته است. از ساده‌ترین تا پیشرفته‌ترین وسایل و دستگاه‌های پزشکی با نیروی برق کار می‌کنن. تکرار نفس‌های بیماران در بخش‌های بیمارستان وابسته به دستگاه‌هایی که با برق کار می‌کنن. حتی تصور این که اگر برق نباشه برای بیماران در بیمارستان‌ها چه اتفاقی رخ می‌ده، بسیار نگران کننده و آزاردهنده است. خدا رو شکر میکنیم که نعمت برق در اختیار ماست. ما هم در قبال این موهبت ارزشمند وظیفه داریم روش‌های درست مصرف کردن از انرژی برق رو بدونیم و به دیگران هم آموزش بدیم. پیشنهاد شما دوستان عزیز درباره مصرف بهینه برق چیه؟ خوشحال میشیم پیشنهادهای خودتون رو از راه شماره تماس 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162 با ما در میون بذارید. امروز هم در تلنگر به شما چند روش صرفه‌جویی در مصرف برق رو پیشنهاد میدیم.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. ساعت پیک مصرف برق در تابستان رو فراموش نکنید. 12 ظهر تا 5 عصر و 8 تا 11 شب. در زمان اوج مصرف، یعنی ساعتی که اعلام کردم، احتمال نوسانات برق و در نتیجه آسیب دیدن وسیله برقی شما بیشتره. پس حتی امکان در ساعات اوج برق از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم یا استفاده از اونها رو به حد اقل ممکن برسونیم. ضمناً تعرفه برق در ساعات اوج مصرف بالاترین تعرفه است. پس زمان استفاده از اونها رو به ساعات غیر پیک منتقل بکنیم، یعنی نصف شب تا صبح یا صبح تا ظهر، تا از کمترین تعرفه، یعنی از پاداش صرفه‌جویی و پاداش انتقال زمان مصرف به ساعات غیر پیک بهره‌مند بشیم. ضمناً پولی رو که از کاهش مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنیم، می‌تونیم در جای بهتری مثل خرید کتاب یا ورزش برای سلامتیمون سرمایه گذاری کنیم.
تلنگر همراه شماست تا نظر شما عزیزان رو درباره مصرف بهینه انرژی برق جویا بشه.
جناب آقای محسنی، ما الان در فصل گرم تابستان تیر ماه سال 1403 هستیم. شما در محیط کار و منزل چطور از انرژی برق بهینه استفاده می‌کنید؟
سلام، وقتتون بخیر. خدمتتون عرض بشم که با توجه به اطلاع رسانی که میکنه از جهت اینکه ساعت اوج مصرف، سعی میکنم که تو ساعت اوج مصرف، و تمام به خانومم همیشه تاکید دارم که از وسایل پرمصرف تو ساعت اوج مصرف استفاده نکنیم. نمیشه آدم چیزی داشته باشه استفاده نکنه. روش درست استفاده کردن این که تو ساعتی که معقول تر هستش واسه انجام اون کار از اون وسیله استفاده کنیم.
خب شده تا به حال از منزل خارج بشید کولر رو روشن بگذاری یا خاموش میکنید؟
به هیچ وجه روشن نمیذاریم، همیشه خاموش میکنیم.
چرا این کارو میکنید؟
به خاطر اینکه پول برق خیلی گرون شده.
دوست دارم از پول برق چه دیگه؟
نه، من فقط پول رو لحاظ میکنم. اینه واقعی
براتون نگاه ویژه به از این نشه.
بله 100%.
خب شما توی منزلتون لامپاتون کم مصرفه؟
کلا کم مصرفه.
چه مدتی که از لامپای کم مصرف در منزل استفاده میکنید؟
4 سالی که این خونه جدید اومدیم، تو این 4 سال همه کم مصرف.
متشکرم.
انرژی برق سرمایه بشره که بیشتر فعالیت‌های ما رو ساده کرده. روش‌های مصرف بهینه برق رو به هم آموزش بدیم تا با مصرف درست و جلوگیری از اتلاف انرژی دیگه شاهد قطع برق نباشیم. تا یه تلنگر دیگه، خدا نگهدار.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، مجهز به موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
گاهی وقتا هدیه میدید که شاید مدتها خودتون با اون خاطره داشتید، سالها با اون حس قهرمانی رو تجربه کردید. وقتی قرار باشه ماشینی رو به فرزندت هدیه بدی، مهمه که بعد از این همه سال هنوزم مثل یه قهرمان استارت بخوره. باتری اوربیتال با طول عمر بالا و 20 ماه ضمانت سپاهان باتری همراه همیشه قهرمان خودروی شماست. استارت قهرمانانه با اوربیتال.
با انرژیا همیشه سر حالم.
با انرژیا میدونن که نباید انرژی رو هدر داد.
باید بهینه مصرف کرد.
با انرژیا همیشه برنده.
برنده چی؟ 300 دستگاه خودرو و میلیاردها تومان جوایز نقدی.
چجوری؟ فقط با 15% کاهش مصرف برق.
با انرژی باشی برنده‌ای. 300 دستگاه خودرو و صدها میلیارد تومان جوایز ارزنده. برای اطلاعات بیشتر ستاره 1521 مربع را شماره گیری کنید. با انرژی باشی برنده‌ای.
من از کارخونه ماهریز فرش می‌خرم چون اقساطش 30 ماه است بدون پیش پرداخت.
با تسهیلات ویژه برای فرهنگیان محترم. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده‌های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی‌های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
دور دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی بستنی پریما 12 تیر ماه: سرکار خانم زهره شفیعی مظفری از شیراز، جناب آقای محسن سلیمانی از نیشابور، سرکار خانم منیژه جهاندیده دهسرخ از مشهد، سرکار خانم فاطمه عارفی از تهران، سرکار خانم لیلا صادقی خرم آبادی از ساری، جناب آقای فتاح حمیدی ایلوانق از پارساباد. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گفتن این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره. دلپذیر خودش اصل مطلبه.
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه ورزش ایران از رادیو ایران.
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم و آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما با برنامه ورزش ایران تا حوالی ساعت 6 و ربع عصر میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. با ما همراه باشید با برنامه ورزش ایران. در ابتدای برنامه من سوال امروز رو خدمتتون اعلام بکنم. دیروز ازتون پرسیده بودیم که از این 4 تا تیم کدام تیم میتونه به فینال یورو 2024 صعود بکنه. حالا امروز میخوایم بپرسیم که قرار از بامداد فردا نیمه نهایی کوپا آمریکا آغاز بشه. میخوایم از شما بپرسیم از بین 4 تیم آرژانتین، کانادا، کولومبیا و اوروگوئه کدام دو تیم میتونن به فینال برن و قهرمان بشن. 220-5009-220-408 به این شماره اعلام بکنید تا انتهای برنامه ما حتما نظرات شما رو پخش خواهیم کرد. ساعت 17:51 است. علاقمندان به فوتبال زیاد منتظر نمیذاریم. قرار بازی اول مرحله نیمه نهایی در یورو 2024 امشب بین تیم‌های فرانسه و اسپانیا در آلیانس آرنا مونیخ برگزار بشه. تقابلی فوق‌العاده حساس، یک بازی کاملا جذاب و یک پای فینال در رقابت‌های یورو امشب مشخص خواهد شد. این دو تیم در رقابت‌های یورو تا الان 4 بار با هم بازی کردن. اولین بازیشون در یورو 84 فرانسه 2-0 اسپانیا رو برده. یورو 96 این بازی 1-1 مساوی شده. در یورو 2000 فرانسه 2-1 اسپانیا رو برد و در یورو 2012 اسپانیا 2-0 فرانسه رو شکست داد. برترین گل زنان یورو از 4 تیم مرحله نیمه نهایی هستند. کودی خکبو از هلند با 3 گل فعلا بهترین گل زن یورو. هری کین، جود بلینگام از انگلستان، دانیل مالن از فرانسه، دانی اولمو و فابیان رویز هم از اسپانیا بازیکنان 2 گله جام هستند. بیشترین تکل رو هم تا پایان مرحله 1/4 نهایی رقابت یورو 2024 جود بلینگام با 18 تکل از تیم ملی انگلستان برای خودش ثبت کرد. و اما تا کنون تیم ملی فرانسه در مسابقات جام جهانی یورو و جام کنفدراسیونا 8 بار تونسته قهرمان بشه. اسپانیا 5 عنوان قهرمانی داره. اسپانیا 1 بار قهرمان جهان شده، 3 بار قهرمان یورو. فرانسه 2 بار قهرمان جام جهانی شده، 2 بار قهرمان یورو و 2 بار هم تونسته جام کنفدراسیون ها رو برای خودش ثبت بکنه. و اما از اروپا بریم به سمت آمریکای جنوبی. اولین بازی مرحله نیمه نهایی قراره بامداد فردا برگزار بشه. آرژانتین و کانادا باید در مقابل هم بازی بکنن و باید ببینیم که مسی برای سومین دوره پیاپی میتونه به فینال رقابت‌های کوپا آمریکا صعود بکنه یا نه. اما سوال امروزمون هم راجع به رقابت‌های کوپا هست. از شما پرسیدیم که به نظرتون از این 4 تا تیم کدام دو تیم به فینال میرسن و کدام تیم میتونه قهرمان بشه. 220-5009-220-486 دو شماره‌ای است که در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو اعلام بکنید.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
اصلا. شما به خیلی شنونده برنامه ورزش ایران هستین. خبرهای و حواشی کوپا و یورو خدمتون اعلام کردم. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حسین باقرشاهی، یکی از خبرنگاران فوتبالی کشورمون. آقای باقرشاهی سلام، عصرتون بخیر. آقای باقرشاهی صدای من رو دارین؟ خب به نظر ارتباطمون دوچار مشکل شده. آقای باقرشاهی صدای من رو نداشتم. من یک باری خدمتتون اعلام بکنم، امشب در رقابت یورو فرانسه و اسپانیا قرار در مرحله نیمه نهایی بازی بکنن. در کوپا هم بامداد فردا آرژانتین و کانادا باید در مقابل هم قرار بگیرن و یه پای فینال این دو تورنمنت مهم امشب مشخص خواهد شد. سوالمون هم امروز راجع به رقابت کوپا آمریکا بود. از شما پرسیده بودیم که کدام دو تیم میتونن به فینال برسن و در نهایت کدام تیم میتونه قهرمان کوپا بشه. 225009 220486، دو شماره هست که میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو اعلام بکنید. خب آقای باقرشاهی همراه ما هستن. آقای باقرشاهی سلام، عصرتون بخیر.
سلام یزدانی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون.
سلامت باشین. آقا امشب و بامداد فردا بازی‌های نخست مرحله نیمه نهایی در رقابت یورو و در رقابت کوپا قرار انجام بشه. من یه سوال کلی می‌خوام بدونم، آقا کوپا بهتره یا یورو؟
این خیلی سوال سختیه، ما رو اذیت نکنین. سواله از اون دست سوالایی که الان کلکلی هم به وجود آورد بین امباپه و مسی و باقی تیم ها کلا. حالا صحبتایی که مطرح شد توی اوایل و امباپه اومد صحبت کرد و گفت کوپا راحت تره و این صحبت با چوری جنجالی کلا به وجود بیاد. هنوزم کشمکش ادامه داره. ولی
امروزم سرمربی آرژانتین آقای اسکالونی تو کنفرانس مطبوعاتی قبل بازی هم از یه تیم اروپایی دعوت کرد در رقابت کوپا.
آره دقیقاً، خیلی قشنگ جنگ جهانی شد. و اینکه نکته‌ای که وجود داره اینه که از لحاظ فیزیکی بخواید در نظر بگیریم، قطعاً کوپا خیلی سخت‌تر از یورو هست. یعنی مثلا قابل قیاس نیست، به خاطر اصلا کلا شرایط بدنی و کلا فیزیکی تیم‌های آمریکای جنوبی هست. این اصلا یه چیزیه که کاملا طبیعیه.
بله.
ولی از لحاظ تاکتیکی و از لحاظ فنی بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم، قطعا یورو یک لول بالاتر از کوپا هست و یه چیز مشخصی. یعنی اصلا مطابقاتی که داره برگزار میشه، اون آمار ارقامی که ثبت شده مشخصه و کاملا عیانه. یعنی دیگه چیزی که به قول معروف عیان هست چه نیازه به بیان. و یورو قطعا سطح کیفیش بالاتره، ولی خب میگم کوپا از لحاظ فیزیکی قطعا سخت‌تره.
بسیار عالی. از اسپانیا و فرانسه شروع بکنیم به نظرتون در بازی امشب کدام تیم میتونه؟
میتونید که اسپانیا رو میتونید بزرگترین سورپرایز این جام بدونیم. بله. به قول آقای مورینیو همونجوری که گفت، هیچ کس این ورژن اسپانیا رو در نظر نگرفت. یه تیم جذاب، یه تیم جوان کنار بازیکن‌های با تجربه که یه دست شده، خیلی تیم خطرناکیه. تیمی که سخت گل می‌خوره، خوب حمله می‌کنه، بسیار بسیار تیم خطرناکیه. و اینکه میگم اون عنصر جوانی کنار عنصر تجربه اصلا یه ترکیب بی‌نظیر شده، یه ترکیب جادویی شده. و آقای دلافونته که اسپانیا رو برگردونده به اون ریشه های همیشگی خودشون، تیکی تاکا و اون بازی همیشگی و جذابشون، ببینیم اسپانیا چقدر سر حاله. اما اون زمان تیم ملی فرانسه خیلی پرستاره است. یعنی قشنگ شاید میتونیم بگیم جنگ ستارگان بازی امشب بین اسپانیا و فرانسه. تیم اسپانیا خوب بلده، پرستاره هست، ولی یه نکته منفی داره. تیم فرانسه الان هیچ گلی در جریان بازی نزده و از لحاظ متر و معیار بخوایم بررسی بکنیم، الان من یه چیزی داشتم میخوندم، GXG اون XG رو همه میدونن، خیلی هم مخاطبا میدونن GXG متر و معیاری هستش که یعنی چقدر XG داشتن و چقدر گل زدن تیم ها و چقدر استفاده کردن از اون. برای فرانسه منفی تقریبا نزدیک 5 بود، یعنی 5 تا گل رو فرانسه تو جریان بازی میزده و نزده. الان مشکل بزرگی فرانسه مهاجم نوک هست. مهاجم نوک نداره آقای دیدیه دشان. توی تورنمنت قبلی اولیویه ژیرو رو میذاشت، ولی الان سنسارش رفته بالا، دیگه نمیتونه ازش استفاده بکنه. و اون بازیکنی که اون کاری که آقای دشان بخواد انجام بده هنوز پیدا نکرده، هی داره جابجا میکنه، هی تورامو میذاره، یکی دیگر رو میذاره، نتیجه نمیگیره. کل مهانیو میذاره، نتیجه نگرفته تا اینجا از این تغییراتش. و مهمترین باگ ترکیب فرانسه کلا مهاجم نوک هست. و البته امباپه با ماسک، همونجوری که خودش گفت، واقعا نمیتونه نفس بکشه امباپه و مشکلات تنفسی براش ایجاد کرده این مسئله. و اینکه امباپه مصدوم، سر حال نیست، آماده نیست.
بله.
و فرانسه که نقطه قوتش بدون هیچ تردیدی خط دفاعش هست، خط حمله فرانسه نیست، خط دفاع فرانسه بوده چه یورو 2024 که عالی کار کرده. اگه خط دفاع فرانسه اینقدر با صلابت نبود، قطعا فرانسه رو توی مرحله نمی‌دیدیم، چون اصلا خط حملهش که کاری نکرده اینجا. و جنگ امشب خیلی جذاب میشه به نظرم، ولی من احساس میکنم که تیم ملی فرانسه بتونه اسپانیا رو شکست بده و به مرحله بعدی راه پیدا بکنه.
میتونید پیش بینی بکنید؟